سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که با وجود چالش‌های موجود در افغانستان و کمک‌هایش با نیازمندان در این کشور ادامه می‌دهد، اما این سازمان گفته که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌ها و برنامه‌های آنها را خیلی ضعیف ساخته. در اعلامیه‌ای که دیروز پنجمه از سوی دفتر یونما نشر شد، آمده است که به تماس‌ها با مقام‌های طالبان ادامه می‌دهند تا زنان در اداره‌های سازمان ملل متحد دوباره اجازه کار یابند. طالبان ماه گذشته مانع کار زنان در این اداره‌ها شدن. در پاسخ سازمان ملل متحد هشدار داد که موضعش را تا پنجم ماه می روشن خواهد ساخت. این که به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد و یا آن را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در اعلامیه دیروز سازمان ملل متحد آمده که آنها باز هم تصمیم طالبان را نکوهش می کنند، زیرا به گفته این سازمان ممانعت از کار زنان مخالف قوانین بین المللی است و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه فرمانهای سختگیرانه طالبان در مورد دختران و زنان افغان ابراز کرده است. در این نامه که دیروز توسط مایک مکال رئیس این کمیته به انتونیو گوترش فرستاده شده و از حمایت حزب دموکرات برخوردار است، نوشته شده این سازمان باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان افغان در اداره های این سازمان برای رساندن کمک های بشر دوستانه ادامه دهد. همچنین در این نامه نوشته شده است که پیش از این هیچ رژیم در افغانستان مانع کار زنان در اداره های سازمان ملل نشده است. طالبان در دسامبر 2022 زنان افغان را از کار در اداره های سازمان ملل منع کرد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این نامه افزوده که این ممنوعیت نقض حقوق اساسی زنان افغان است و بسیاری از تلاش های ضروری بشر دوستانه را در سراسر افغانستان به خطر می اندازد. سرپرست وزارت سطحامه حکومت طالبان روی تشخیص و درمان بیماری سرطان با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. در اعلامیه وزارت سطحامه حکومت طالبان آمده که قلندر عباد سرپرست این وزارت دیروز پنجمه در صدر یک هیئت به ایران رفت. شرافت زمان سخنگوی وزارت سطحامه حکومت طالبان گفته که قلندر عباد با انیسه خزلی معاون رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد. انتظار می رود همکاری در مورد تشخیص و درمان بیماری سرطان از آجندای اصلی بحث ها باشد. در افغانستان هیچ گونه مرکز درمان بیماری سرطان و دکتران متخصص در این رشته وجود ندارد. راشد خان کرکتباز شناخته شده افغانستان باز هم در صدر بالران برجسته لیگ برتر هند قرار گرفته است. او که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند، در مسابقه دیروز پنجمه در برابر راجستان رایلز توانست 3 ویکت بگیرد. بازیکنان تیم گجرات توانستند در بازی دیروز راجستان را با گرفتن 9 ویکت شکست دهند. راشد خان در تیم گجرات تایتنس تا اکنون 18 ویکت دارد و در نهایت در صدر جدول لیگ برتر کرکت هند قرار گرفته. وزارت دفاع اوکراین از موج تازه درگیری ها و حملات سنگین روسیه در شهر باخمود خبر می دهد. اردوی اوکراین دیروز پنجمه گفت که روسیه نیروهای تازه نفس را در اطراف این شهر مستقر کرده. در ادامه آمده که راکت پروگانی ها در باخمود که در منطقه دونسک در جنوب اوکراین موقعیت دارد رخ داده. لویدرسیز اردوی اوکراین گفته که نیروهای این کشور حداقل 60 حمله نیروهای روسی را در 24 ساعت گذشته عقب زدند. روسیه حملاتش را طی روزهای گذشته بر جنوب اوکراین افزایش داده و تنها 23 غیر نظامی در راکت پروگانی های نیروهای روسی طی یک هفته در منطقه خرسون کشته شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمده به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموع کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سراسامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته می شود. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید هزار دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که او بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی ای که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمان برداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمان برداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته ار اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکند تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، اما مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنند، این مورد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنند که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنند و بتانند که زندگی خود را به خوبی سپری کنند.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقتی که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بحث شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته می شه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش می گن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانواده شان هستم نپاشه مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره و صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت و با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون من خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را دربر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدت یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز از باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت بیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذاریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا یکی بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی، که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدای نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوه کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر ما اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این استیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه‌جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی، استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما، یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم مرا بدنام نام میشناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخی معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال من اون زیاد میشناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگر چه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم، ولی خب کتاب نوشته کردیم، یکانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ما. برام باعث حامد خبرنگار و بعد هم دوست و دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین؟ بخیر لیسه ابتدایی و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستن، ولی خودم در منطقه کوتسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کراچی تابال خاری ما مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه حویه، لیسه حویه پانتون کابل، از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره وارد پانتون کابل خواندم و بعد ماستری میگرفتیم کابل. همین گذشته کابل بود، تیم فوتبال کابل بازی کردیم تیم اول تیم بنام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی صحی بودن، با او باشون فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پنتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودم، متولد کابل هستم و کوت سنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم بله دیبوری بود.
بله بله، به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوت سنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگه از خانواده بگین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل وفات کرد. با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموش، یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و دمونج وفات کرد و در شهدای سالین دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالین است، ولی خب اصلا در کابل طبعاً ایت وقت ارتباط با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان رو ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتاش خبر شم. و دوستان من از تقریبا تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در 4-5 دوستی که از طفولیت تاوان هستم، یکی هم از کابل نیست. خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوهرک است، کفین در استرالیا است. دوست دیگه ما بجان برابر هم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده آمریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و می حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان، خصوصا کوتی سنگی، مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت‌های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک شکرین که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعل در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دارتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابله و چون کرایه میگرفتیم، کرایه مناسبم بود. ولی در دو نقطه شهر کابل هم ما قطعا زندگی کردیم، ولی هیچ جای برای ما نظر کوریستنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند میشدیم، کوی سفید بابا را، کوی پهلوان را میدیدیم و هوای چاربی. این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده و دوباره برگشتیم به مو منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی، تا خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را بر غصب شده بود و دوباره حصول کردیم. و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود را در دیبوری به ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادرم که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاهی ما بوده و همون خود گفت ما طبعا افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل باید دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشید کوچه به فوتبال میبایی و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکن به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که تاول کشش پشمست و تاوله. خب باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را بطور صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه داره که باید خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالهای عمرم است که حداقل هفته یک بار ما در کوچه های کابل، کوچه های کوتسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم، همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتیم، موترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که بروم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم، رفت آمد می کدم، او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کبایی می کدم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت به خودم پیدا می کدم، روی خودم می پویچن می چند می رفتم کوچه پیاده می رفتم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات متوجه است. ما مسئولیت حفظ شما را داریم، مسئولیت توسعه شما را داریم، امی کار خودداری کن. من گفش را قبول نمی کردم. در سلطا می رفتم تا نوخت شو کوچه ها را می گشتم. البته کوش می کنید آنجا روح را نشان نتم به کسی بخاطر خب مزایی می شدن حرفایی خب تا بولا می گذارن یا بخب جزه می فرهنگ کابل هست می دیگر متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شور بازار گشتم و کافروشی هم جایی که نیده بودم با غلی مردان و رکاخان هم همشه پیاده گشتیم که لاقل آرمان به دلم نمونک میشه باز مهاجر نشم باز وطن دور نشم و می آرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد خود من وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر می شدیم سال 1979-80 بود. سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم. اتفاقا ما در موتر بسیار گپ می زدم، هر چیز پرسان می کردم. بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک می کرد که اون طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی. روی خود دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک دفعه برای من هم مثل که حاطف همراه صحبت میکنه اگل ها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیتو بود. تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. بر صورت استاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90 سالای 80؟
نه سالای 90 بود باز حکومت تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا. من می کار کردم، آمدم به برتانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم گرفتم در اینجا باشم. زمانی که به برتانیا آمدم خداوند قدیش رحمت داره پانسد جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود خانش رفتم به دیدنش، چون هر بار که من به برتانیا می آمدم به دیدنش می رفتم. گفتی تصمیم نمی کن، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملمه گفت که تصمیم خدا کن و همینجا باید خانواده پانس دو مشوره داد. اولی که من مشوره در برتانیا باشم خانواده این باشه، یکی همین کار کردم. دوم گفت چون قصه های کابل هم میکنم گفت کدمت اگه گفت نزنی خالی نهی تا زمانی که برمه چیز نوشه نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و بهش میبردم و میدید. بعدا در پلی سفره و خاطره کتاب دیگه نوشته که برم لبخند دارنده جنگ که این قصه های کوتاه جنگ بود چشم دیده این بوده بازیر خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودم در برتانیا و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبتش نداشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم بعد از ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما وری خب
زمان پاکستان رفتم، زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم دولت خوست.
دولت خوست کدام سال بود استاد؟
سالای 1362.
62 بسیار وقت بود.
بله زمانی که برگشتم اتفاق او زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جای رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و یک جای دفعه یک فوقلته بودن درست ندادن پانسد سید بهاودین مجو. او پانس سید بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برام مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیششون اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوضاع مردم شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد همون کتاب میبخشنم کتاب اجده های خودی
رو خود. بله بله اتفاقا سر اجده های خودی کارم میکرد. من بدون سبب دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کدوم کاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیا که پدرت نباشه. خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلمه گرفتم و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم. نشه دیگه میز که سیستم نشه کنه یک ساعت و سه دقیقه دست فنا نشه کردم نشه که باش دادم ای خان گفت خود نشه ای گفتم خواست واسه خود تیری من نشه کردم دیگه گفت شید نشه کردم خطم هم بسه خواب است یک آنش خانه نمیده داشت میخواندم گفت بابا چه تو خوبیسه خوب نشه میکنی گفتم بابا خواب نیست گفت یه کدمه کار کن من کنم دو دلعه بودم که کسی کار کنم خود سیسه بشت کار نگیم بشت کنم که افغانستان رفتن من مانی نشیم من میخوام افغانستان بودم خود وقت البسه علاقه داره که ولایت هرات برم چون هرات مایی تایی داشت شنیده بود راجی به هرات بیاد گفت بیا یک کفت سفر در برابر میکنم خود یک کار کن همین فقط بود کار که شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی تایپ رایتر فارسی مانده بود تایپ یک سو کنه بلک کلان گفتم اینجا هست که تایپ کنم تایپ یاد داری گفتم بله گفتم شروع به تایپ کردن شروع کردم تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و همین فقط همین آغاز کارم بود کار شروع کردم و بعدم مرا تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری زبان انگلیسی خواندم در پاکستان کورس امریکن سنتر بود اون خدا بهش بسیار قیمت هم بود بعد مزه به ماش اون وقت بودن 40-45% ماش رو به کورس میداد تا خواندم تقریبا 2 سال کورس خواندم بعدن امی ژورنالیست اون وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم کوبش کالج میگفتن مسابقه کال 3 ساله بود شروع شد باید که از او داخل شدم و او رو خواندم بعدا کورسای ژورنالیسم که امریکایی ها دست ندارم جناب اکرام جان شنوری همسنفی بوده کورس مشترک خانه با آقای حیوارشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جدا شده بود میدیا سنتر او یک کورس ها داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی رو خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه از یاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی را بر ما پوشش بدن همین بود که امتحان گرفته شد پس هم بعد من گفتن که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم 2 نفر از مسئولین بی بی سی یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد وقتو روان کرد خطاوان کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین در هتل دینز پشاور رفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی راجع به مسائل شما صحبت کردیم دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان ورست بعدن دیگه راست برام خطاوان که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد این زمانی بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما به مصروف جنگ جالبات شدم طبعا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم از گوشه های مختلف جالبات دیدن می کردم بخیلی که تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور برای ما عادی شده بود بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقاومت سرحدی پاکستان اگر دوستا شاید نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان مشکلات ایجاد می شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه ما با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نامم حمید علمی تلفظ کردن یعنی یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایفم بود من بلد نبودم در لایف همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه کوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرکسازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش های جنگی اکسش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیوی سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا 2 سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال برای بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی رسانه نیست یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای افریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم یک سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای افریقایی سر کارم است
استاد در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین همون داستان چی بود؟
جالب بود بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و فکر میکنم اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردند. من هم خب قدرکوز مردم باید بفهم کی هست. ما داخل جلسه شد پاکستان، چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران جتر مود باشه، که وقت نکته ای بسانه میکنم و نکته آخرش میبندم، این یخن ندارم. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران خب افغان ها همش من میشناختن، رهبرهای افغانستان من میشناختن، اشکال نداشت. با من پاکستان فکر کرده که جز آیت ایران هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که مثلا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من رو بیرون کردن با کمک جناب استاد شهید و قاضی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی؟
استاد ربانی بله استاد ربانی، جناب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات. دور خود از یک مگرستار شدیم، قاضی صاحب دور خود بوده که علا کسی خبر ده من چی ده کرمت نشان دادن که من گرفتار کردن، فکر میکنم که برامدن بس من اجازه دادن که ولی تمام از تایف ما گرفتن، کمی ما فلمش کشیدن، نه عکس نگرفته بودم دیگه، تعهد کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی. ما هم تعهد کردم و اما قضیش بود، ولی پسا نوشت کرده باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار رو برای اونها که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار
است و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد سیل میکرد و چند نفر پسان که چی میکنی اینجا خب برداتیم.
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان، در دنیای رسانه ای ما، در کشور، داستان یتیم جنگ سرد. اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در صحرای سوزان عنوان مقاله‌ام بود که من بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد، من در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم، که به موافقه نکردن. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیوان تماس گرفتم، زاری وزار کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت به مانعت کردن، ولی گفتم باشه حتما بعد کارمه را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده، بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخ زیر بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت، کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود. تناسب خود به جوان مردی معتقد است که بله من جوان مردی تام زندگی و جوان مردی تیر کردیم، یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم مرد دسته گفت چی گفتم بابرک کارمل به من نشان بده. دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست، گفت خیلی یک زمینه مساعد سا. بالاخره گفت تا که مساعد هستی من پس از حیرتا کابل نمیرم، پس همیجا هستم. بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من خود بحثی بیاری بودو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنوی میکنه خود ما تماس کردیم خود فرق نمیکنه. اون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفتمش بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه سفری که میگن همیگه پس ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود. به موجه بابر کارمل دیدم، چیزی برمون تصال جالبی بود که جناب صاحب هستم که مخشی از خان من خب مجاهد بودم، از خانواده مجاهد بودم، علیه حکمت کابل با خود وکن بابر کارمل شعار داریم در مزارات سی بود شرکت کرده بودم، در مزارات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار باشید، امیجا اگه مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خود چطور حفظ میکنین در اونچه مواقع؟
در اونجا نتانستم وقت شد بگویم زیر تاثیر حالات بابر کارمل، زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چرا قرار گرفتم؟ که دیدم که یک نفر لاقلی که وطن خود دوست داره، که دیگه شد بدترین شرایط، یک پیرمرد هست که بالاخره مریض هم هست، در بدترین شرایط زندگی میکنه و خاطر وطنش هیچ چیز نداره اینجا، در بین یک بسیار کانتینر زندگی میکنه، کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن، سرشان هوا بسیار گرم بود، حیرتان جای گرم هست، در اونجا زندگی میکنه و صرف خود از که میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در وقت تصمیم داشته که از افغانستان ما برایم. که من واسه من باید بخاطره که دیگه هر روز خطر است، هر روز سوءقصد علی شخص خودم است. من پیش خودم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت نو وطن دو سال میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره رئیس بوده کشور بوده رئیس یک حزب بوده سالها در سیاست در افغانستان بوده شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود. دیگه من خب اگه چه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردی
چی گفت؟
من کتاب دارم، کتاب موتن سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود. من گفتم که جناب کارمند چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن 19 تاریخ میخوانم. همام جوان دیگه احساس داری کن کاشکی رو وقتر میخواندین، کاشکی رو وقتر میخواند. تو کتابم کتاب است که افغانستان در قرن 19 فکر که این پاچه ها علیه دست بگانگار قرار گرفتن که تو کاشکی وقتا میخواستن میخواندن که حال وقت چه است دیدیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین. من گفتم ها؟ گفت بله خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکه لاقل من ایست یک جوان، من ایست یک افغان، من ایست خبرنگار که امی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس شد بیرم. گفتم خیلی جزایی که عکس بیم، گفتم عکس جزا نیست میشه گپ هم میشه گپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم همین دسای لحظه خود گرفته بود دادان دالیز ها شدم تا آخر دیگه تا که دالیز برامدم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی یعنی دستاش میلرزی یه دیگه سرور بزاد تاثیر کرد حد زیاد تاثیر کرد. بازم کتاب مقایی را چکم یتیم جنگ سر ده سرهای سوزان از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفتم چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به طرفداری کار ملش شکردیم. کسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود خواهم جواهات را شکردم که یتیم جنگ سر در سرهای سوزان سر من انتقاد کردم. ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشکردم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله آوردنش و تا حال یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد من از شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشه. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشه. مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده مانده افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آنمی تفسیر به این مسلک نیاین بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تطمیع، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیل شود و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشد و این نفوذ از هر طریق میتونه باشد. ایجاد خوف میتونه بکنه، میتونه که تکمیل کنن و اگه ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خودم میبازه. بنابراین این توصیه بوده صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیم چه برن. نخیر 10 وقت ملاقات نداشته باشید 5 دقیقه بانه به 10 باید بود. چون میگه ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیدن که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه تان بگین. نخیر زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه ساعت زنگ زده میشه شما باید آماده باشید. این مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمدیم، روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بعدی که میایه روزای بعدی که آمده خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افا دوامدار نیست، فاز نشیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزادان زندگی کنیم. البته میایه این روز، ولی این که ما میتاییم دوباره بریم خب سوال است پیش خود باید پرنی پسکای دوباره من چانس را یافته خاطر رسیم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شایم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم.
شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگری این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.